سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما
خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. صبحتون پر از زیبایی در پناه پروردگار. امروزتون به خیر و نیکی، حال دلتون خوب، وجودتون سلامت، امروزتون پر از قوت و برکت خدا. قلمت را بردار، بنویس از همه خوبی ها، زندگی، عشق، امید و هر آنچه بر روی زمین زیباست. گل مریم، گل رز، روی کاغذ بنویس. زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست. بهار طبیعت بر شما ایرانیان و فارس زبانان سراسر دنیا مبارک باد. امروز با هشتمین اپیزود از برنامه صدای حیات در خدمت شما عزیزان هستم. برای اطلاعات و آگاهی بیشتر حتما به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست مراجعه فرمایید. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم. اگر مایل هستید در بخش صدای ایمان یا شهادات روحانی خودتون شرکت کنید، باز هم در همون قسمت توضیحات ما به وسیله ایمیل و آیدی تلگرامی که معرفی کردیم آماده دریافت فایل های صوتی شما هستی. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا فرمودی و همچنین شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز یک سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه بشنویم.
پرچم انجیل باشد دائم در اعتزاز، پیروز من را خوانم سرود آسمان، نزد ما باز آید شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی، بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مفسازد دشمن را، هوشیان ناپادشاهان. از قوت عیسی و دعای مؤمنان، لشکر پیروزمند در سان آن سلطان نزد ما باز آید. شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی، بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مسازد دشمنا، هوشیان ناپادشاها. عیسی شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی، بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مسازد دشمنا، هوشیان ناپادشاها.
آمین. بله، خدا رو شکر برای وجود تک تک شما. این اپیزود رو به طور خاص به فارس زبانان و ایرانیان عزیز سرزمین خودم تقدیم می کنم و دعای من اینه و آرزوی من اینه که چشم دل اونها هم به روی کار عظیم و بزرگ خدا که توسط عیسی مسیح برای همه ما انجام داد باز بشه و اونها هم بتونن قلبن این ایمان و این نجات رو بپذیرن. آمین که اینطور باشه. روی جاده مرگت به تو برخوردم، حلقه ای از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی، گذشتی و بر دوش خود بردی همه مهنت مرا. گزیده ای از اشعار زنده یاد احمد شاملو، شاعر معاصر ایرانی. من هم تا سالها نام مسیح رو در ردیف 5 به اصطلاح پیامبر بزرگ یا اولوالعزم در دین خانوادگی خودم میشناختم، اما همیشه با تمام بزرگ بودن این شخص و در لابلای این نام‌های بزرگ، ماهیت اون برای من گم و دور از دسترس بود. سالها بعد وقتی برای اولین بار انجیل رو به زبان فارسی خوندم، با این حقیقت روشن روبرو شدم که تنها یک دلیل برای تولد عیسی وجود داشت و اون هم انتخاب جاده‌ای به نام مرگ بود که با میل و انتخاب خودش اون صلیب رو بر دوش کشید و اون تاج از خار رو بر سر خودش متحمل شد. تمامی این دردها و شکنجه‌های بسیار مهیب رو نه تنها مسیح متحمل شد، بلکه از ابتدا هم میدونست که چه عاقبتی و چه فرجامی در انتظار او هستش. وقتی که کتاب مقدس رو در بخش عهد عتیق خوندم، با همون حقیقت یک بار دیگه روبرو شدم، اما این بار وسیع‌تر، و دیدم که خدا مرگ مسیح رو از روز ابتدای خلقت بشر، روزی که او به عنوان یک بشر گناهکار شناخته شد، طراحی و مهیا کرده بود. و بعد رجوع کردم به کتابی که دین خانوادگی من از اون گرفته شده بود. بسیار تلخ و غمناک بود، بسیار غیر قابل باور بود، چون این حقیقت بزرگ تماماً کتمان شده بود و باور به اون هم به منزله کفر تلقی می شد. بعد از اون سفر و جستجوی خودم رو در لابلای آیات اون کتاب با دقت دنبال کردم و من اون تلخی رو با تمام وجود خودم حس کردم و گریستم، اول بر خودم و دوم بر سرزمینم، چون هنوز گناه در اون بلا تکلیف مونده بود. همچنان در نوسان آیات و سوره های مختلف بود، هنوز گناه بلا تکلیف در بین دعاها و نمازها و کارهای خوب و ثوابها بود. هنوز گناه سعی میکرد تا با جهاد و از بین بردن کافران از دنیا پاک بشه، اما هنوز گناه زنده بود، هنوز گناه نیش داشت و چه نیش کشنده‌ای. تازه اون وقت بود که فهمیدم چرا رنگ خاکستری روزهای جمعه کوچه های شهر منو به یاد مرگ میندازه. مرگی که مثل یک جادوگر پیر و نحس تمام خونه ها و همسایه ها رو تلسم کرده بود. اون وقت فهمیدم که چرا شوربختی و یأس در همه همسایگان سرزمین منه. تازه اون وقت بود که فهمیدم چرا حافظ شراب رو، مولوی شمس رو، خیام خاک رو و عطار نیشابوری ققنوس رو بهانه کرده بودن و از خفگی و بی‌هوایی در آرامش الهی و عدم حضور روح مقدس خدا در حال زجه زدن و فریاد زدن بودن. من هم تازه اون موقع بود که فهمیدم.
Armou
بله، آمین. مرگ مسیح نه برای تعزیه و گریه، بلکه برای حیات جاودان و صلح و پایداری بود که توسط خون و حیات مسیح برای بشر گم شده مهیا شده بود و اون در اراده و طرح الهی خدا از همون ابتدا ثابت بود. مرگ او مرگ قدرت گناه و کشیده شدن نیش مرگ بود. گناه که تمام وجود ما رو از حضور خودش ملوث کرده و ما رو در بند خودش قرار داده بود و اسیر خودش ساخته بود و مسیح با مرگ خودش زنجیرهای این اسارت رو یک بار برای همیشه پاره میکنه. ما رو آزاد کرد تا ما با تمام قلب و تمام جان و تمام روح خودمون خدا رو بشناسیم و اونو دوست بداریم و همسایه خودمون رو هم مانند اون. مرگ اون پیروزی بر تاریکی و گناه بود. مسیح به دنیا اومد تا این حقیقت رو نه فقط با تعالیم خودش از دین و نه با شورش بر علیه کافران، نه با شمشیر بر ضد مخالفان، نه با سیاست در کسب قدرت، نه با حکومت برای ارضای نفس، نه با فکر انسانی برای نیاز شخصی، بلکه با توهین و تحمل خاری و شکنجه و عذاب و صلیب و مرگ ثابت کرد. و بعد از اون 3 روزی که در داخل قبر موند، اون با تمام سلول‌های وجود خودش، نه فقط یهود یا یونانی، بلکه برای تمامی فرزندان خدا در سراسر هستی مرد تا محبت خدا رو بر ما ثابت بکنه، قدوسیت خدا رو جلال بده و عدالت خدا رو تمام و کمال اجرا بکنه. عیسی یک یهودی بود، اما او همونطور که برای مردم اسرائیل مرد، برای مردم سرزمین من هم مرد، همونطور برای مردم شهر ناصره مرد، برای مردم شهر من هم مرد. چرا مرگ مسیح؟ من هیچ حرفی بالاتر از کتاب مقدس ندارم که بزنم و پاسخش رو هم باید در اون به شما نشون بدم. پولس هم به نقل از عیسی مسیح پاسخ رو اینطور میگه: تا چشمهای آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمرو به شیطان به سوی خدا بازگردانی، تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشند. کتاب اعمال رسولان باب 26 آیه 18. هموطن عزیزم، جای تو هم نزد مقدسین خداست، در نزد خود خدا، در مشارکت با جلال خدای زنده. اگه با او در این جاده ملاقات بکنی، دیگه هرگز او رو فراموش نمی کنی و دیگه هرگز اون آدم قبلی نخواهی بود، هرگز. برادران و خواهران عزیز، شما شنونده برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان هستید. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید پیشنهادات و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. جایی نرید، یک سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه میشنویم، دوباره برمیگردیم.
ای پدر، سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. ای پدر سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. جاودان می شویم در حضور جاودانت، برقرار می شویم در قرار آسمانیت. جاودان می شویم در حضور جاودانت، برقرار می شویم قرار آسمانیت. قوتی عطا کن زین ره سیه، تازه نورت ای جان برج گیریم. تا آسمان برج گیریم. تا آسمان جان مرا گیر بدن، با خود ببر بر سر قرار آسمانیت. جان مرا گیر به دست، با خود ببر بر سر قرار آسمانیت، بر سر قرار آسمانیت. پرشکوه با خداوند جان ما می شویم فاتحان. گردیم همراه رو سوی آن صبح پرشکوه، با خداوند جان ما می شویم فاتحان. می شویم فاتحان. ای پدر سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. ای پدر سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است. جان مرا گیر به دست، جان مرا دست. با خود ببر بر اوج قله های پاک معرفت، با خود ببر بر اوج قله های پاک معرفت. ای پدر سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. ای پدر سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. جاودان می شویم در حضور جاودانت، برقرار می شویم در قرار آسمانیت. جاودان می شویم در حضور جاودانت، برقرار می شویم قرار آسمانیت. ای پدر، سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است.
خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم، لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خدا گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود، اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیات 3-10. مهمترین سؤال قرن 21 اینه که چرا مسیح تا این اندازه باید رنج میکشید؟ ما هرگز نمیتونیم به اهمیت پاسخ این سوال دست پیدا بکنیم اگر نتونیم به ورای باور انسانی خودمون بریم. نهایی ترین پاسخ به این سوال که چه کسی مسیح رو مصلوب کرد اینه که خدا کرده، و این فکر به خودی خودش بسیار سرگیجه‌آوره. عیسی مسیح پسرش بود و شکنجه‌ای که اون شد ورای تصور بود، اما تمامی پیغام انجیل ما رو به این نتیجه گیری رهبری میکنه. اما باید بدونیم که خدا از این طراحی قصدی نیکو داشت. اشعیا نبی مینویسه اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. عهد جدید میگه که او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود. کتاب رومیان باب 8:32. اما این عمل الهی رو چطور میتونیم با عمل جنایتکارانه و گناه آلود انسان که عیسی مسیح رو کشت معنا بکنیم؟ پاسخ کتاب مقدس به این سوال در همون دعای اولیه بیان شده، زیرا که فلواقع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مسح کردی، هرودیس و پنتیوس پیلاتوس با امتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا آورند. کتاب اعمال رسولان باب 4 آیات 27 و 28. بله، عمق و ژرفای این اراده الهی نفس و وجود ما رو بند میاره، اما در عین حال همین کلید نجات ماست. این نقشه خدا بود و به دلیل گناه و ضعف انسان بزرگترین محبت پا به جهان میگذاره. به استناد نوشته تورات در کتاب پیدایش باب 50 آیه 20 میگه شما درباره من بد اندیشیدید، لکن خدا از آن قصد نیکی کرد. و از اونجایی که خدا از اون قصد نیکی داشت، ما باید پا فراتر از تجزیه و تحلیل های انسانی برای پاسخ به نقشه الهی برداریم. هسته اصلی مرگ مسیح چگونگی و سبب اون نیست، بلکه انگیزه و معنای اونه. انسان‌های بیشماری هستند که با دلایل خودشون قصد دارن تا مسیح رو به کناری بگذارن، اما این تنها خداست که میتونه از این پدیده برای نیکی جهان بهره بگیره. در واقع دلایل خدا برای دنیا در مرگ عیسی مسیح غیر قابل قیاسه. امیدوارم که این مسئله شما رو به سفری عمیق در درک کار عظیم خدا در مرگ پسر یگانه خودش هر روز بیشتر و بیشتر رهنمون بکنه. چرا رنج و درد یک نفر که به جرم براندازی حکومت روم دستگیر و شکنجه شده برای سه قرن بعدی خودش به قدرتی تبدیل میشه که بتونه رنجها و شکنجه‌های زیادی رو تحمل بکنه، تا اون اندازه که حتی امپراتوری روم رو تغییر بده و تا به امروز حتی دنیای اطراف خودش رو تحت تأثیر قرار بده؟ پاسخ به این سوال اینه که عزیزان، شور و احساس مسیح تماماً منحصر به فرد بود و قیام اون پس از مرگ در روز سوم نشان و گواهی این بود که مرگ او به چه پیروزی عظیمی دست یافته. مرگ مسیح به این دلیل منحصر به فرده که او ورای فقط یک انسان بود و بس. بله، او از هر جهت یک انسان و بشر خاکی بود، اما از یک جهت دیگه که نباید نادیده گرفته بشه، تنها انسانی بود که خود خدا او رو خلقش کرده بود. بسیاری او رو پسر مریم می نامند، اما او پسر حقیقی خدا بود. مریم تنها کسی بود که اون سلول خونی رو در خودش هم کرد تا زمان به دنیا اومدنش فرا برسه. برای این مسئولیت بزرگی که خدا به عهده مریم میگذاره، او در بین زنان کتاب مقدس یکی از بزرگترینشون هست. او در تمام رنجهای خودش بی تقصیر و بی گناه بود. نه تنها بی گناه در اتهام کافر بودن که بهش زدن، بلکه بی گناه در انجام هر گناهی. یکی از شاگردان اون می نویسه که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. یکی از برجسته ترین ادعاهایی که مسیح مطرح می کنه اینه: من جان خود را می نهم تا آن را بازگیرم، کسی آن را از من نمی گیرد بلکه من خود آن را می نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. انجیل یوحنا باب 10 آیات 17 و 18. در خصوص اینکه چه کسی مسیح را کشت، روایات زیادی گفته شده. او انتخاب کرد که کشته بشه. این چیزی بود که پدر آسمانی برای او تدارک دیده بود و او هم خودش رو در زیر اراده خدا قرار میده. سه روز بعد از مرگش اتفاق افتاد. صبح روز یکشنبه بود. اون به تعداد زیادی از شاگردان خودش به مدت 40 روز قبل از اینکه نزد پدر آسمانی بالا بره خودش رو ظاهر کرد. شاگردان در هضم اینکه این حقیقتاً روی داده و اتفاق افتاده بسیار کنزه بودند. اونها کهنه کارهایی نبودن که حالا گول خورده باشن. اونها همه خاکیان و شاغلان ساده دلی بودن. اونها میدونستن که مرده از قبر زنده نمیشه. برای اینکه عیسی به اونها نشون بده که او روح نیست، تک ماهی رو میخوره. این رستاخیز یک جسد نبود، رستاخیز شخصی بود که به حیات غیر قابل فنا بازگشته بود. کلیسای اولیه او رو به عنوان ارباب، آقا، سرور و خداوند لقب میده. اونها میگن که چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در علای لین بنشست. عیسی مسیح کاری رو که خدا بهش مؤول کرده بود رو کامل کرد و رستاخیز اون از مرگ خوشنودی خدا بر تکمیل شدن این کار توسط اون بود. پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می بود، خدام من جنگ می کردند تا بیهوده تسلیم نشوم. با کمال تأسف باید بگیم که روایت مرگ مسیح در خیلی از ایمانداران احساس و موجی بر ضد یهودیان و حتی مخالفت با ادیان دیگه ایجاد کرده. اما مسیحیت راستین و حقیقی فاصله عمیقی با این استنباط‌های انسانی داره که پیشبرد عقاید روحانی رو با استفاده از خشونت محکوم می‌کنه. راه صلیب راه رنج و درده. امروزه به دلیل این مهر و محبت فروتنانه مسیح رو به هر قیمتی که شده به عنوان تنها راه نجات خداوند ستایش می‌کنند. کلام خدا در انجیل یوحنا باب 14 آیه 6 اینطور میگه: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. لا 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 آن صلیب افتخار من است، چون برام آنجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش رفتم تا رسم به جلال سما. آه صلیب کهن رکن ایمان من، گشت خار در افکار جهان. چون فرزند خدا ترک کرده ز سما، تا شود فدیه در جل جتا. آن صلیب افتخار من است، چون برام منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما. صلیب کهن عزت و جاه من، بخشید صلح و صفا به جهان. فیض و رحم خدا آشکار شد به ما در صلیب مسیح عیسی. آن صلیب افتخار من است، چون برام منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما. مطمئناً اگر خدا عادل نبود، هیچ اجباری برای پسرش نبود که رنج ببینه و بمیره. و اگر خدا اونقدر مهربان نبود، برای پسرش اون میل و اشتیاق وجود نداشت که رنج بکشه و بمیره. اما خدا هر دوی اون، یعنی هم عادل و هم مهربانه. بنابراین محبت اون مشتاقانه میل داره تا با عدالتش ملاقات بکنه. قانون خدا فرمان میده، پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. اما ما چیزهای دیگه‌ای رو بیشتر دوست داشتیم. ناسپاس بودن نسبت به خدا و ترجیح دادن چیزهای دیگه نسبت به او و بر این ترجیح داده ها زندگی کردن. بنابراین کتاب مقدس میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصرند. ما اونهایی رو جلال میدیم و بزرگ میکنیم که بیشتر اونها رو دوست داریم و در هیچ کدوم اونها خدا نیست. هرچند ما میتونیم تعریف و توصیف بسیار زیادی از گناه داشته باشیم، مثل خطا کردن یا به خطا زدن، چیزهایی که معمولاً در توصیف گناه گفته میشه. ما میتونیم گناه رو در رفتارهای انسانی اونقدر ریز بکنیم که حتی به اتم و مولکولهای اون هم برسیم. اما حقیقت اینه که گناه حقیقی در کتاب مقدس بی ایمانی است. زمانی که ما نمیتونیم اراده خدا رو ببینیم، زمانی که نمیتونیم کلام خدا رو بشنویم، زمانی که از حضور در اون قلمرو روحانی اراده خدا عاجز هستیم، ما در قلمرو گناه به سر میبریم. بنابراین هیچ گناهی صغیر نیست. جدی بودن یک توهین با خودش ضدیتی بر علیه توهین شده میاره. خالق هستی تنها سزاوار پرستش، قدردانی و احترامه. بنابراین کوتاهی در دوست داشتن او یک خطای ناقابل و ناچیز نیست، یک خیانته. و این خار کردن خدا نهایتاً پایان شادی انسانها رو به همراه میاره. و از اونجایی که خدا عادله، این خطای انسان رو جارو نکرده و اون رو به زیر فرش هستی قرار نداده، خشم مقدس اون بر علیه اون برانگیخته میشه، چون اونها سزاوار مجازات هستند و او این رو بسیار واضح و روشن بیان کرده. کلام خدا میگه زیرا که مزد گناه مرگه. هر کسی که گناهی ورزد او خواهد مرد. کتاب حزقیال باب 18 آیه 4. لعنت مقدسی بر سردر هر گناهی آویزان شده. تنبیه نکردن عادلانه نیست. فرمان خدا نادیده گرفته میشه. یک دروغ در بطن واقعیت فرمان روایی میکنه. بنابراین خداوند میگه تا در خشم خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد. اما محبت خدا از لعنتی که بر هر گناه بشری آویزان شده آرام نمیگیره. هرچند که تماماً قدوسه، بنابراین خدا فرزند خودش رو میفرسته تا این خشم رو بر خودش بگیره و لعنت همه کسانی که بهش ایمان آوردن رو بر دوش خودش ببره. کلام خدا در کتاب غلاطیان باب 3 آیه 13 اینطور میگه مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چون که در راه ما لعنت شد. این همون مفهوم عبارت کفاره است که در کتاب رومیان باب 3 آیه 25 اون رو میتونیم ببینیم. در واقع به معنای تعیین جانشینی برای فرونشاندن خشم خدا هستش، جایگزینی که از طرف خود خدا تعیین شده باشه. عیسی مسیح نه تنها خشم خدا رو باطل یا کمرنگ نکرد، او اون رو از ما برداشت و اون رو بر خودش گرفت. خشم خدا به سزاست، پس اون ادا شد، نه اینکه نادیده گرفته بشه. اجازه بدید تا خدا رو ناچیز نشماریم یا اینکه محبتش رو بی اهمیت بدونیم. ما هرگز نمیتونیم از محبت خدا سرشار و مست بشیم تا اینکه اهمیت گناهان خودمون رو هرگز درک نکردیم و از عدالتی که در خشم اونه آگاه نیستیم. اما وقتی به وسیله فیض خدا به نالایق بودن خودمون پی میبریم، اون وقته که ما به عذاب و مرگ عیسی مسیح نگاه دیگه‌ای خواهیم داشت. و محبت در همین است، نه اون که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. رساله اول یوحنا باب 4 آیه 10. شنوندگان عزیز و دوستان همراه، شما شنونده برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان هستید. بسیار خوشحالیم از اینکه ما رو حمایت و همراهی میکنید. یک صدای ایمان رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
سلام. در یک خانواده مسلمان متولد و بزرگ شدم و در سن 26 سالگی بعد از برنامه‌ریزی های دقیق و با نقشه تکمیل تحصیلات عالی در خارج و با امید بازگشت و داشتن کار با حقوق های بالا ایران را ترک کردم. من همیشه میگم که وقتی از روی افکار انسانی تصمیم میگیرید، اگه با گوش های روحانی خوب گوش کنید، صدای خنده خداوند رو میشنوید. ظاهرا اون روز من گوش های روحانی بسته بودم و نقشه خداوند در زندگی خودم بیخبر بودم. میخوام خیلی صادقانه بگم، چون خداوند خودش میدونه بهتره که شما هم بدونید، که هیچ وقت رضایت درونی نداشتم. اون آرامشی که میخواستم در زندگی خودم تجربه نمیکردم. به خوبی اونطوری که به من یاد داده بودند فهمیده بودم که در روز داوری یه نفر که واقعا هم نمیدونستم چه کسی، تمام اعمال درست و نادرست من در زندگیم برانداز خواهد کرد و اون وقت منو به بهش و یا جهنم بستگی به این که چجور آدمی بودم خواهد فرستاد. به همین جهت اون آرامش و راحتی خیال و هیچ وقت احساس نمی کردم. حتی اون سالایی که در روز 17 رکعت نماز می خوندم و تا اونجا که بدن ضعیف من اجازه می داد روزه می گرفتم، همیشه یه سوال بزرگ منو زرج می داد و خیلی به دنبال جواب اون می گشتم. سوالی که مثل یه دیوار قطور بین من و روحم، زندگی و ابدیت قرار گرفته بود و اون این که اگه هم زمانی تصمیم بگیرم که زندگی بدون گناهی رو دنبال بکنم، که اونم البته غیر ممکنه، چه کسی سنگینی گناهان جوانی منو که خیلی هم زیاد هستن هم خواهد کرد. تا اینکه یه روز اینجا در غربت با مژده انجیل مسیح آشنا شدم. اون موقع اون جوابی رو که همیشه به دنبالش بودم پیدا کردم و اون اینکه خون مسیح به تنهایی قادره که تمام اون گناهان منو بشوره و منو پاک و مطهر کرده و اون دیوار قطور رو، غیر قابل عبوری رو که بین من و خدا قرار داشت، پایین بیاره. هرچی بیشتر کتاب مقدس رو میخوندم و به خداوند نزدیکتر میشدم، بیشتر و بیشتر از آرامش مخصوص او برخوردار میشدم. حتی در طول زمانی که از تمام مشکلات مالی و امنیتی یک دانشجوی خارجی جوان در یک مملکت غریب عبور میکردم، دلایل زیادی داشتم که میتونستم خودم رو قانع بکنم که مسیحی نشم. از جمله مشکلاتی که میتونستم از جنبه های سنتی، آداب و رسوم، مذهبی، جفا و غیره ایجاد بکنم که زندگی سخت خودم رو سخت‌تر بسازم. ولی همه اینها فریب دهنده و انسانی بودن. زمانی رسید که تصمیم گرفتم در مقابل خداوند زانو بزنم و عیسی مسیح رو به عنوان تنها خداوند و منجی خودم قبول بکنم و این باعث تغییرات زیادی در زندگی شخصی من شد. نه، منظورم این نیست که همه چیز از اون موقع عالی شد و آسمان زندگی من همیشه آفتابی و بدون ابرهای سنگین بود، ولی امروز چیزی رو میدونم که اون موقع نمیدونست. در طول روز وقتی با یا مشکلات و یا مواردی روبرو میشم که باید تصمیم بگیرم، دیگه لازم نیست بیگدار به آب بزنم، بلکه میتونم در دعا از خداوند طلب حکمت و راهنمایی بکنم. خیلی وقتا جریانات زندگی، مخصوصا جوانب مالی اون، منو سخت مضطرب و مشوش میکنم، ولی بعد زود به یاد میارم که به جای اضطراب و تشویش میتونم با پدر آسمانی خودم صحبت بکنم و از او بخوام که کمکم بکنه. و بعد کلام او رو به یاد میارم که اگه ما پدران جایز الخطا اینقدر به فرزندان خودمون رسیدگی میکنیم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما به فکر ماست، و این منو آروم میکنه. اینا همه از تجارب زندگی جدید در خداوند هستند. چه بسا در مشکلات تنگناهایی قرار گرفتن که به راستی راه حلی هم وجود نداشتن، ولی بعد یهو بدون انتظار دری باز شده و راه حلی پیش اومده که به خاطر وضع مخصوصی که داشته فهمیدم که راه حل انسانی نبوده، بلکه این پدر آسمانی من بوده که مشکل منو باز کرده. اینا همه نمونه هایی از حقیقی بودن خداوند و کارهای عجیب او هستند. و اگرچه که نمیدونم فردای من چی میشه، همین که میدونم فردای من دست کیه، این برای من کافیه. و حتی اگه امروزم ببینم چشمانمو از این دنیا ببندم، همین چشمانمو همون موقع باز میکنم و او رو با دستایی که به خاطر گناهان من سوراخ شدن خواهم دید. و امروز این شادی رو دارم که منو مجاب میکنه که دهم باز بکنم و این شهادت رو بدم. این شادی که هیچ وقت در زندگی قبلی خودم نداشتم با شما در میون بذارم. امروز خداوند برای اینکه من نجات داده شکر میکنم. امروز من میدونم که هیچ چیز نمیتونه بین من و محبت خدا قرار بگیره و بی صبرانه منتظر روزی هستم که خداوندم و که به خاطر گناهانم که زیادم هستن مرد و دوباره زنده شد ببینم. امروز من میدونم که میتونم به او اطمینان بکنم، چون میدونم به چه کسی ایمان آوردم.
بله، خدا رو شکر برای شهادتی که شنیدیم. امیدوارم که باعث برکت شما شده باشه. عیسی با پدر خودش بر روی زمین بهشت کشتی نگرفت تا شلاق رو بخواد از دستش بگیره و یا او رو مجبور بکنه که نسبت به نسل بشر پر رحمت باشه. مرگ عیسی برای این نبود تا از ملایمت و رحمت پدر آسمانی سوء استفاده کرده باشه تا او هم بتونه بر گناهکاران نظر عطوفت آمیزی داشته باشه. از یک طرف دیگه عیسی مسیح مزاحم خدا در تنبیه گناهکاران هم نشد و این پیچیدگی عهد جدید رو به زیبایی تعبیر میکنه، به این معنا که از یک طرف به دلیل گناه ما خشم خدا رو میبینیم که بابتش مسیح عذاب میکشه و از طرف دیگه عذاب و شکنجه های مسیح رو میبینیم که تسلیم شدن زیبا و مطلق او به اراده خدا رو نشون میده. از این رو مسیح از بالای صلیب فریاد میزنه ایلی ایلی لما سبختنی، یعنی خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی؟ انجیل متا باب 27 آیه 46. با وجود این کتاب مقدس میگه رنج و عذاب مسیح مانند بخور خوشبویی بود برای خداوند، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. کتاب افسوسیان باب 5 آیه 2. شاید بسیار عجیب به نظر برسه که محبت ترسناک چنین خدایی رو پرستش بکنیم، نه ظریفه و نه ساده. خدا کاری غیر ممکن رو به خاطر ما انجام داد. او خشم خودش رو بر یگانه پسر خودش ریخت، کسی که به دلیل اطاعت و تسلیم بودنش به خدا اصلاً سزاوار و شایسته اون نبود. اما با این حال او از طیب خاطر و با کمال میل اون خشم رو بر خودش میپذیره و همین مسئله باعث میشه که به چشم خدا بی نهایت ارزشمند و گرانبها شمرده بشه. هرچند پسر بود، به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت. تمام نوشتجات در کتاب مقدس می نویسن که مسیح به واسطه رنج و درد اطاعت رو آموخت. به واسطه همین رنج و درد کامل شد. همچنین اونها قید میکنن که او بیگناه زیست، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. کتاب عبرانیان باب 4 آیه 15. این یک تعلیم پایدار و مکرر کتاب مقدس عزیزان. عیسی مسیح بیگناه بود. با وجود اینکه او از لحاظ جسم کاملا پری الوهیت رو با خودش داشت، اما او همچنین انسان هم بود، با تمام میل‌ها، ضعف‌های جسمانی و وسوسه‌ها و گرسنه شدن‌ها. او در جایی عصبانی و مغموم میشه، در جایی زحمت می‌بینه، اما با این حال و او مدام بر مبنای همین محبت عمل می‌کنه که کلام خدا میگه که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. جلال بر خدا. خداوند به همه شما دوستان و همراهان گرامی برکت بده. ممنون از این که همراه بودید. اگر دوست دارید که در رابطه با این شخصیت منحصر به فرد و بزرگ عالم یعنی عیسی مسیح بیشتر بدونید، پس با اپیزود بعدی برنامه صدای حیات هم همراه بشید، چون ما میخواییم که این مسئله رو همچنان دنبال بکنید. حمایت و پشتیبانی از پادکست خودتون رو از یاد نبرید. از طریق ایمیل info@bergozegan.net میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو به اطلاع و آگاهی ما برسونید. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه منو همراهی کردید و صدای حیات رو شنیدید. تا برنامه بعدی و یک صدای حیات دیگه، لطفاً مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.